بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 194 سطر 20. ثم این المسألة التي ليست علمیه هی ليست مثلا هندسیه علا بچین احد هما ان تکون بالجملت خارجتن انزال کل علم بل آخر ان تکون به وجهین داخل تنفیه. در عنوان فصل گفتیم در علوم مناسبه، در مسائل مناسبه و غیر مناسبه بحث داریم. مسائل مناسبه رو توضیح دادیم و همونطور که توجه کردید قیودی آوردیم تا با اون قیود و رعایت اون قیود مسئله مناسب تشکیل بشه. به تعبیرم که در جلسه گذشته داشتم خیلی سختگیری کردیم تا اینکه مسئله مناسبی در بین مسائل داشته باشیم. حالا میخوام وارد مسئله غیر مناسب بشیم. گاهی مسائلی هم مناسب با علم نیستند، اونا رو هم باید بیان کنیم به دو جهت. یکی این که باید اونها رو بشناسیم تا از طرحشون توی علم پرهیز کنیم. دوم این که اگر یه وقتی اینا پرهیزی کردیم و اینا توی علم طرح کردیم، چه ما که طرح میکنیم چه اون که میخونه بفهمه که این از علم خارج است و طردن للوا یا به خاطر غرضی در علم مطرح شده و الا باید این مسائل طرح نشه. سلام. پس برای شناخت مسائلی که غیر مناسبن این بحث رو طرح میکنیم، بحثی که الان میخوام بخونیم، تا از این طرح این مبحث استفاده ببریم. ابن سینا میفرماد مسائلی که خارج از یک علمن دو قسمن. برای اینکه مطلب رو به صورت کلی بیان نکنه بلکه جزئیش کنه تا بهتر فهمیده بشه، نمیگه علم، میگه علم هندسه. یعنی مطلبی که میتونسته در مطلق علوم مطرحش کنه در علم هندسه تنها مطرح میکنه. خودشم میگه مثلا هندسیه. دو قسم مسئله داریم که از هندسه بیرونه. ما بحث هندسی میکنیم ولی خب این بحث مربوط به مطلق علومه. میگه دو تا مسئله رو میتونیم خارج از مسئله هندسه حساب کنیم. یکی اونی که به طور کامل خارج باشه، هر کارش بکنیم یه مسئله هندسی نشه. دوم این که به وجهن داخل است، به وجهن خارج است. یعنی مسئله ایست که همینطوری نگاش کنی خارج از هندسه است، یه تغییری توش بدی میشه مسئله هندسی. اون اولی بالفعل از هندسه خارج است، بالقوه هم از هندسه خارج است. این دومی اگرچه بالفعل از هندسه خارج است ولی بالقوه داخل است، یعنی میتواند مسئله هندسی باشد به شرطی که اون تغییر توش اعمال شود. اون اولی بالفعل مسئله هندسی نیست، بالقوه مسئله هندسی نیست، یعنی اصلا نمیتونه مسئله هندسی باشه، هر کارش بکنی بیرون از هندسه است. دومی نه، بالقوه هندسیه ولو بالفعل هندسی نیست، یعنی اگه تغییری درش بدهی میشود هندسی. چند تا مثال میزنه برای اون که به طور کامل از هندسه خارج است. بعد وارد قسم دوم میشه، مثالی رو میخواد بیاره که من وجهن داخل در هندسه است، من وجهن خارج از هندسه است. اینجا که میخواد وارد بشه دو مرتبه یه جوری وارد میشه که اون مسئله‌ای که به طور کامل خارج از هندسه است مجدداً تکرار میشه. یعنی اینطور نیست که در قسم دوم فقط وارد مثال قسم دوم بشه، باز قسم اول رو که خروج کامل از علم هندسه است یه تبیینی میکنه، بعد از تبیین وارد این قسم دوم میشه که انه اون قسم اول دو بار تکرار میشه. یک بار اونجا که میخواد بیان کند که این مسئله خارج از هندسه است به طور کامل، یه وقت اونجایی که میخواد مسئله دیگری رو ثابت کنه که خارج از هندسه است نه به طور کامل، اونجا باز مسئله که به طور کامل خارج از هندسه است مطرح میکنه. اینو توجه داشته باشید که این مطلب تقریبا مثل این که تکرار میشه. اما اون مسئله که به طور کامل از هندسه خارجه، سه تا مثال میزنه و در هر دو حکم میکند که خارج از هندسه است علل اطلاق. علل اطلاق یعنی مطلقا، یعنی هم فعلا هم قوتا، هم الان هندسی نیست هم بعدا نمیتونه هندسی باشه. مثال اولش مسئله ایست طبیعی، مثال دومش مسئله ایست که مربوط به حسابه، مثال دوم مسئله ایست مربوط به موسیقی. هیچ کدوم هندسی نیستن. اولی طبیعی است، دومی حسابی است، سومی موسیقی است. هیچ کدوم هندسی نیست. اما مثال اول، آیا علمی که ما به ازداد پیدا می‌کنیم به تعداد ازداد است یا یک علم است ازداد رو نشان می‌دهد؟ مثلا ما علم پیدا می‌کنیم به سفیدی این دیوار و مثلا سیاهی این جلد کتاب. الان من هم به سفیدی علم دارم هم به سیاهی. درسته در خارج دیوار سفیده و جلد کتاب سیاه، اجتماع سفیدی و سیاهی نشده، ولی تو علم من چی؟ تو علم من آیا یک علم دارم هم تعلق گرفته به سفیدی هم به سیاهی؟ یا دو تا علمه، اونی که به سفیدی تعلق گرفته علمی است، اونی که به سیاهی تعلق گرفته علم دیگر است. منتها چون هر دو در نفس من جمعه، من جداشون نمی کنم، فکر می کنم با یک علم به هر دو عالمه. یه مسئله است تو علم کلام مطرح میشه، تو علم طبیعی مطرح میشه. این که ایشون میگه تو علم طبیعی به خاطر اینکه اینها نفس رو در علم طبیعی مطرح میکردن و علمم از خصوصیات نفس بود، قهرم با علم طبیعی مناسبت پیدا میکرد. الانم بحث در علمه که علم من به دو زد آیا یک علمه یا چند علمه. ملاحظه میکنید مسئله طبیعی میشه. امروز همین مسئله رو تو باب علوم تو علم الهی مطرح میکنیم، ولی در پیش مشا در علم طبیعی مطرح میشده. پس این مسئله طبیعیه که علم واحد به ضد این تعلق میگیرد یا علم متعدد به ضد این تعلق میگیرد. حالا چون مسئله هندسه آدم بخواد تو کتاب هندسه آدم بخواد این بحث رو مطرح کنه، خب پیداست که خارج از هندسه است. این علم، این مسئله هندسی نیست، بی مناسبت است با مسئله هندسی علل اطلاق. علل اطلاق یعنی هم بالفعل هم بالقوه، هم الان هندسی نیست هم با هیچ تغییری نمیشه هندسیش کرد. البته ایشون این مسئله رو میگه از مسائل فلسفه اولاست، نمیگه طبیعی. من گفتم طبیعی چون در یه جای دیگه گفته میشه این مسئله طبیعیه، اما اینجا ایشون نگفته مسئله طبیعی، گفته مسئله فلسفه اولاست. حالا چه بخش طبیعیش و چه بخش الهیش، که البته فلسفه اولا تقریبا برامون الهی گفته میشه، نه الهیت به معنا عام، نه الهیت به معنا خاص. پس ایشون اینو نمیگه علم طبیعی که من اون توجیه رو بکنم. اون توجیه درست بود، بعضی مسئله رو مسئله طبیعی میدونم و توجیه هم توجیه درستی بود، ولی ایشون میگه علمی مسئله ایست مربوط به فلسفه اولا و فلسفه اولا الهیاته، حالا یا الهیات عامش یا خاصش، که این بحث و الهیات عام میاد، پس بحثی میشه الهی. بنابراین اون توضیحی که من دادم شد بحث طبیعی. علاوه حالا هندسی نیست، هندسی نیست، علل اطلاق هندسی نیست. حالا من یه قسمت رو بخونم، مثالای بعدی رو بعد برسم. صفحه 194 صفحه 20 ثم ان المساله التي ليست علميه، یعنی از این علم نیست، نه اصلا علمی نیست، علمی هست منتها موار علم دیگه است. علمی نیست یعنی از این علمی که ما داریم درش بحث میکنیم نیست، خارج از این علمه، بی مناسبت با این علم. ای لحظت مثلا هندسیه، مثلا هندسی نیست، نه اصلا علمی نیست. این علاوه چینه دو قسط داره، یکی این که کاملا از هندسه خارجه یکی این که درست از هندسه به وجهی خارجه، ولی به وجه دیگر هندسی است. احد هما ان تکون بالجملت خارجت انزال کلم، بالجمله یعنی به طور کلی، به طور کامل خارج باشد انزال کل علمی که داره این مسئله رو مطرح میکنه. این مسئله از اون علمی که داره مطرحش میکنه کاملا خارجه، بالجمله یعنی به طور کلی خارجه. این قسم اول. و الاخر قسم دوم اینه که تکون اون مسئله به وجه داخلتن در اون علم، به وجهی خارج از هندسه است، به وجهی داخله، که بعدن میگیم به وجه بالفعل خارجه، به وجه بالقوه داخله. یعنی میتونیم کاریش بکنیم که برگرده به مسئله هندسی بشه، اگرچه فعلا مسئله هندسی نیست. مثلا لو ان انسانا سأل فی الهندسه عن الازداد، پاراگراف بعدی رو نگاه کنید در صفحه بعد، ولو اند انسانا سأل على سبیل تغییر. این لویی که در صفحه بعد میاد بر این لویی که الان داریم میخونیم عطفه. این لوی اول داره برای قسم اول مثال میزنه که به طور کامل از هندسه خارج است، لوی دوم داره برای قسم دوم مثال میزنه که به طور کامل از هندسه خارج نیست، بلکه بچن خارج است و بچن داخل است. سأل در هندسه عن الازداد، درباره ازداد سوال کنه، بپرسه هل علمها واحدون، با یک علم هر همه ازداد معلوم است، یا اینکه به تعداد ازداد باید علوم داشته باشیم تا هر علمی به یه ضدی تعلق گرفته باشه. اگر چنین سوالی کسی بکند فقط سأل مسئله من حق فلسفه الاولا، سوال کرده از مسئله ای که اون مسئله از حق فلسفه اولاست، یعنی باید تو فلسفه اولا مورد بحث قرار بگیره نه تو هندسه. بنابراین اگر در هندسه سوال شود یا مطرح شود می شود غیر مناسب. مثال بعدی، علم جزء مسئله اولاست، الهیات جزء فلسفه اولاست. چون علم هم توی طبیعت مطرح میشه، تو کتب نگاه کنی علم هم تو طبیعت مطرح کردن در ادامه بحث در نفس، هم در اوصاف مطرح کردن در اونجایی که بحث در علم و قدرت و امثال ذالک میکنن که کیفیت نفسانی است، و هم در الهیات منلخص در باره علم خدا بحث کردن. یک بار در بحث نفس و اشاره به قوای نفس، اونجا بحث علم مطرح میشه، البته مختصر، یا اونجا تقریبا مدرکات قوای ادراکیه که منشأ پیدایش علم مطرح میشه. در توی بحث علم و نفس قوای ادراکیه رو مطرح میکنیم که یکی از قوای ادراکیه منشأ پیدایش علم، قهرن اونجا یه بحث مختصری در علم داریم. بعد میام توی کیف نفسانی، کیف نفسانی تقسیم میکنیم به علم و قدرت و اراده و امثال ذالک، وقت اونجا بحث مفصلمون در علم مطرح میشه که بیشتر بحثی که ما در علم داریم در بحث کیفه. بعد میام توی الهیات اخص، وقتی میخوام اوصاف الهی رو مطرح کنیم علمم اونجا مطرح میشه. در این سه جا ما علم رو مطرح میکنیم، اونتا جای وسیعش که اساس بحثم اونجاست در بحث کیف نفسانی است. خب حالا یه مسئله میخوام بگیم که مسئله حساب است، ولی کسی ممکنه در هندسه سوال کند، وقت باز میشه مسئله غیر مناسب. آیا دو عدد مکعب رو اگر جمع کنی یک عدد مکعب حاصل میشه؟ ما دو مربع رو جمع میکنیم عدد مربع حاصل میشه، نمیگیم همه جا، نمیگیم همه جا اگر دو تا مربع رو جمع کردی حاصل هم مربع، میگیم این چنین است که اگر دو مربع رو جمع کردی باز مربع بشود. یعنی چنین چیزی داریم ولو یک جا، نمیخوام بگیم یک جا، میگیم ولو یک جا. مثلا شما 16 رو که مربع 4 با 9 مربع 3 جمع کنید میشه 25، 25 باز خودش مربع 5، دو تا مربع با هم جمع میشن بازم مربع. اما مثلا فرض کنید 9 مربع 3 است، 4 مربع 2 است، این دوتا جمع کنی حاصل میشه 13، 13 مربع هیچی نیست. اینطور نیست که دوتا مربع رو جمع کنی حتما حاصلم بشه مربع. ابن سینا نمیخواد اینو بگه که در کل مواردی که ما مربع ها رو جمع میکنیم حاصلم مربع. او میگوید اگر دو عدد مربع رو جمع کنی حاصل مربع میشود، ولی یه جا. اما آیا مکعب اینطوره که مکعب رو جمع کنی حاصل بشه مکعب؟ مثلا دو مربعش میشه چهار، مکعبش میشه هشت. سه مربعش میشه نه، مکعبش میشه 27. 27 و 8 رو جمع کن میشه 35. 35 مکعبی چی نیست؟ آیا دوتا مکعبم جمع کنی حاصل مکعب میشود چنانچه دوتا مربع رو جمع کنی حاصل مربع میشود؟ یه همچین سوالی تو هندسه ممکنه بشه. خب این معلوم این سوال هندسی نیست. مکعب و مربع مربوط به عدده و این مربوط به حسابه. این سوال اگه تو حساب بشه مسئله مناسبه، تو هندسه بشه مناسب نیست. او ان عددین مکعبین، یعنی سعله لو ان انسان سعله فل هندسه، گفتیم که ان الازداد، حالا میگیم ان عددین مکعبین. لو ان انسان سعله فل هندسه ان عددین مکعبین، این چنین سوال کند هل یشتم من هما مکعبون، آیا از دو عدد مکعب مکعب سوم درست، از جمع کردن دو عدد مکعب مکعب سوم درست می شود؟ چنانچه یشتم من عدد این مربع این مربع اون، چنانچه از دو عدد مربع مربع درست میشه؟ آیا اینطور هست که از دو عدد مربع مکعب هم مکعب درست بشود؟ چنانچه از دو عدد مربع وقتی جمع بشن مربع درست میشه؟ نمیخواد بگه همه جا اینطور هست کردم دو عدد مربع هم که جمع کنید همه جای حاصلتون مربع نمیشه. اگر این سوال کند فقط سأل مسئلتا حسابیه، مسئله حسابی سوال کرده، پس نسبت به هندسه می شود مسئله غیر مناسب. هر کارش هم بکنیم مناسب با هندسه نمیشه. خب حالا اگر به جای عددین مقدارین گذاشتید مسئله میشه مسئله هندسی؟ چطور ابن سینا میگه هر کارش بکنی هندسی نمیشه؟ این با یه تغییر مختصر هندسی شد. به جای عددین شما مقدارین بذارید، مقدارین مکعبین یا مقدارین مربعین، مسئله میشه مسئله هندسی. توجه کنید ایشون، اینو من عمدن گفتم، اینجا جای خوبیه برای گفتن این مطلب، اگرچه این مطلب بعدا نتیجه میده، این مطلبی که من الان میگم شاید در جلسه فردا بخونیمش، الان نرسیم بهش. تغییری که ایشون میگه در مسئله بده تغییر من در ایجاب الاسل، نه همه تغییر، نه هر تغییر. قضیهی به ما دادن این بالفعل هندسی نیست، بالقوه هندسی است، یعنی با تغییر میشود هندسی. تغییر یعنی چی؟ یعنی تغییر من در ایجاب الاسل. اونی که ابن سینا با تغییر هندسیش میکنه اینه، نه با هر تغییری. بر تغییری نمیشه هندسیش کرد، زیرا که خیلی از مسائلی که بالجمله از هندسه خارجن، به طور کلی از هندسه خارجن، مثل این مسئله که الان مطرح کردیم با یه تغییر هندسی میشه کرد. بله؟ اینجا تبدیل نکرده، لذا میگه اصلا تبدیل نمیشه. این در این مسئله میگه اصلا نمیشه هندسیش کرد. چرا؟ چون ایجابو نمیشه به سلب تبدیلش کرد. یه مسئله دیگه مطرح میکنه، میگه این موجب است، هندسی نیست، سالبش کن هندسی میشه. اونجا از تغییر مدار ایجاب الی سلب هندسی میکنه، اینجا از تغییر عددین به مقدار هندسی نمیکنه. با اینکه اگه عددین شما تبدیل به مقدار کنید هندسی میشه. پیداست که مرادش هر نوع تبدیلی نیست، مرادش تبدیل مدار ایجاب الی سلب. خودش به این مطلب تصریح میکنه، بعدن تصریح میکنه. من الان اینجا گفتم چون اینجا خیلی مناسب بود، درسته بحثش بعدم میاد، ولی اینجا ذهن آماده کردم برای بحث بعدی. اوغالا مثلا، این مثال سومه. مثال سوم مثال موسیقیه. من هم همونطور که میفهمم توضیح میدم، شاید به یه موسیقیدان این توضیح منو بدید بخنده، بگه این معلوم میشه خیلی اجنبی از موسیقی. من اون حساب و اینا درست توضیح دادم، حساب و اون یکی زد و اینا رو درست گفتم چون با مسائل سرکار دارم، و مسائل موسیقی چون سرکار نداشتم، اگرچه یه مقدار مطالعه کردم ولی اینطور تو ذهنم نمونده. این مثال که مثال موسیقی، اگه من توضیح میدم به فهم خودم توضیح میدم، یه وقت میدونم مطابق واقع در میاد، یه وقت مخالف واقع در میاد. بله؟ یه صوتی رو یا یه ضربی رو ما انجام میدیم، این مبدأ داره، منتهی داره، دو طرف داره. دیدید وقتی خونده میشه با یه مثلا آهنگی شروع میشه، ختم که میخواد بشه با یه آهنگی ختم میشه. این آیات قرآن دیدین وقتی شروع میکنه یه جور اون ختم میشه، بعضیا مثلا صداشون میکشن، بعضیا یک دفعه متوقف میکنن، بعضی تون صدا رو پایین میارن. این دو طرف به انهای مختلف یا زده میشه یا با صوت اظهار میشه. در این دو طرف گاهی تمام مراحل موسیقی در یک طرف میاد، در طرف دیگه مثلا چهار تا میاد. آیا اونجا که در یک طرف کل آمده، در یک طرف اربعه آمده، میشود گفت این صدا صدای موافقه، یعنی صدای هماهنگه؟ آهنگی یک طرفش، آهنگی یا صدایی یک طرفش کل مراحل داشته باشد، یک طرفش چهار مرحله و چهار تا گام داشته باشه، آیا این صوت رو میگیم یک نواخت، این ضرب رو میگیم یک نواخت، یا میگیم مختلف؟ خب یه همچین سوالی جاش تو موسیقیه. اگه تو هندسه کسی چه این سوالی کرد، این میشه مسئله غیر مناسب و طوری هم غیر مناسبه که تغییرش هم بدید مناسب نمیشه، هندسی نمیشه. من به همین اندازه توضیح اکتفا میکنم، بیش از اینشون نمیدونم. شاید همینم که گفتم مطابق نباشه، علاوه حالا میخوام عبارت توضیح بدم. آقال مثلا، یا اگر سائلی سوال کند و چنین بگوید هل طرف الذی بالکل و الاربعه متفقان، آیا دو طرف این صوت یا دو طرف این آهنگ که یک طرفش کل است یک طرفش چهار است، یعنی یک طرفش از تمام مراحل استفاده کرده، دیگری چهار تا مرحله و چهار تا گام رو درش رعایت کرده، آیا چنین صوتی، چنین دو طرفی متفقند و در نتیجه این آهنگ یک نواخته، یا نه این آهنگ یک نواخت نیست و مختلفه؟ اگر چنین سوالی کند فقط سأله مسئلتاً تألیفیه، از یه مسئله تألیفی استفاده سوال کرده. تألیف یعنی موسیقی، علم موسیقی را علم تألیف هم میگن، علم الالحان هم میگن. مسئله تألیفی یعنی مسئله‌ای که مربوط به علم موسیقیه. سوالش از مسئله موسیقی شده که مناسب با مسئله هندسه نیست، و چون در مسئله هندسه داره سوال میکنه مسئلهش میشه بی‌مناسبت، و این مسئله بی‌مناسبت است با تغییرم مناسب نمیشه، به طور کلی بی‌مناسبته. خب این چهار، این سه تا مثال بود. در هر سه مثال هم توجه کردید که سائلی فرض شد که داره سوال میکنه. در ابتدا سوالی که میکرد که مربوط به علم الهی فلسفه اولا بود، در دومی سوالی میکرد که مربوط به حساب بود، در سومی سوالی کرد که مربوط به موسیقی بود، هیچ کدام مربوط به هندسه نبودن. پس این سوالا از هندسه خارج بودن، بالمره و به طور کلی هم خارج بودن، با تغییر و تصرف به مسئله هندسی مبدل نمیشن. لذا ایشون میگه فعیه ها الا سأل فل هندسه، هر کدام از این سه سائل در هندسه سوالش را مطرح کند، کان مسئلته غیر هندسیته، مسئلش غیر هندسی میشود. علل اطلاق، علل اطلاق یعنی هم بالفعل هم بالقوه، به طوری که نمیشود او را هندسی کرد. و کذالک این جهل حاضر. خب اگر کسی ندانست که علم و ازداد یکیست یا چندتا، میتونیم بگیم به مسئله هندسه جاهله؟ همونطور که اگر بدونه نمیتونیم بگیم مسئله هندسی رو عالم است، یا سوال کند نمیتونیم بگیم از مسئله هندسی سوال کرد، یا جواب داده شود نمیتونیم بگیم جواب هندسی داده شد، همچنین اگر نداند نمیتونیم بگیم به مسئله ای از مسائل هندسه جاهله. هیچ کدوم از این سه مسئله مسئله هندسی نیستن که جهل اونها بشه جهل مسئله هندسی. بله میتونیم بگیم خطا کرد. این سائل که داره سوال میکنه جاهله که داره سوال میکنه. خب حالا ما چی بگیم به این جاهل؟ جاهل الان داره سوال میکنه، داره توی هندسه از مربع و مکعب صحبت میکنه. این سوال نشون میده جاهل به مسئله است که داره سوال میکنه تا جواب بشنوه و عالم بشه. سوال سوال هندسی نیست، جوابی هم که ما میدیم جواب هندسی نیست، مسئله مسئله هندسی نیست. اگه عالم هم بشه نمیتونیم بگیم عالم به هندسه شد. حالا این سوال نشون میده جاهله، میتونیم بگیم جاهله به هندسه است؟ میتونیم قبل از اینکه جواب شو بدیم بگیم آقا تو جاهله به هندسه هستی، حالا من جواب میدم تا عالم به هندسه بشی؟ این فهمان نه، جهلش هم نمیشه جهل هندسی حساب شد. ولی میتونیم بگیم خطا کردی در هندسه، دقت کنید، میتونیم بگیم خطا کردی و این سوال کردی. ما داریم هندسه میخونی، تو داری سوال حساب میکنی، سوالت خطاست. او رو نسبت به خطا میتونیم بدیم خطای هندسی، بگیم تو هندسه خطا کردی که سوال حساب آوردی، اما نمیتونیم بگیم تو هندسه جاهلی. پس خطا صدق میکند جهل صدق نمیکند. ایشون میگه من اینو بعدا بیان میکنم که خطا با جهل فرق میکنه. خطا اهمه، جهل اخصه. تو همین علم دقت کنید، تو همین علم اگر به مسئله ی عالم نبودیم جهل صدق میکنه، خطا هم صدق میکنه. تو علم دیگر اگر به مسئله دیگری که در علم دیگر میآید جاهل بودیم جهل صدق نمیکنه، خطا صدق میکنه. پس خطا دو جا داره صدق میکنه، یکی تو علمی که من دارم بحث میکنم، مثلا تو علم حساب، تو علم حساب دارم بحث میکنم، میتونم این شخصی رو که داره سوال میکنه از عددین و مکعبین بگم خطا کردی جاهل بودی، جاهل به این مسئله هستی و در این مسئله خطا داری، نه سوالت خطاست، سوالت بجاست، اینجا داری سوال میکنی، اینجا هم حساب سوال حسابی داری میکنی. خطا کردی این نسبت به این مسئله خطا داری، نه نسبت به طرح سوالت خطا داری، طرح سوالت بجاست، اما نسبت به مسئله خطا داری، خطا داری این جهل داری. اینجا خطا به معنای جهل میاد و جهلم صدق میکنه، خطا هم صدق میکنه. اما در اونجا که من در هندسه سوال حسابی کنم، به من میتونه بگه خطا کردی سوال کردی، خطا داری نسبت به مسئله، ولی نمیتونه بگه جهل داری نسبت به مسئله هندسی، و دیگه تو جهل داری نسبت به مسئله حسابی. نه اونی که شما میفرمایید خطایی است در مقابل جهل، ایشون مقابل قرار نمیده، یکی رو اهم قرار میده یکی اخص، مقابل قرار نمیده. اونی که شما دارید میگید که سهو است در مقابل علم، اون مقابله داره، اهم اخص نیست. هیچ جا ما بر سهو اطلاق علم یا بر علم اطلاق سهو نمیده. نه یه جهلا نه یه جهلایی رو ما خطا میگیم، اینطوری بگید، نگید کسی که جهل دارد خطا هم داره. خب بله یک کس یه مسئله جهله در یه چیزی دیگه هم داره خطا میکنه، نه همونی که برش جهل اطلاق میکنید خطا اطلاق کنید، ببینید میشه یا نمیشه. من اینطوری گفتم، وقتی مسئله حسابی رو تو هندسه مطرح میکنه ما بهش میگیم خطا کردی اینجا مطرح کردی، این خطا الان مورد نظر من نیست، بهش میگیم تو نسبت به مسئله خطا داری نه به طرح مسئله، این مراد منه. اینو میتونید بگید نسبت به مسئله جهل داری، میتونید بگید نسبت به مسئله خطا داری، هر دو اطلاق میشه. اما تو
مسئله مسئله علم
نسبت به همین مسئله جهل داری، نسبت به این مسئله که آیا دو عدد مکعب جمع بشن مکعب میشن یا نه اینو نمیدونه. میگم چون
جزء حسابه
جزء نه نه اصلا خود مسئله رو نمیدونه،
مسئله نمیدونه،
جهل به مسئله داره، جهل به مسئله دارد، جهل به مسئله حسابی دارد. نباید گفت جهل به مسئله هندسی دارد. اینو تا حالا گفتی آیا جهل دارد یا نه؟ جهل داره. جهل به چی داره؟ جهل به مسئله حسابی داره. بعد ولی جهل به این که این مسئله حسابیش نداره، چون حساب مطرحش کرده، چون حساب مطرح کرده، خطا نکرده در طرح مسئله، خطا نکرده. دقت کنید چی عرض میکنم، تو طرح مسئله خطا نکرده، به جان مسئله تر کرده، تو حساب با تر میکرد، تو حساب هم تر کرد، منتها به خود مفاد مسئله جهل داره نه به جایگاه مسئله. جایگاه رو میدونه حساب، خود مسئله رو نمیدونه. خطا هم که داره در خود مسئله خطا داره نه در جایگاهش. اینجا هم جهل اطلاق میشه هم خطا اطلاق میشه. در اون مثالی که قبلا زدم نسبت به جایگاه خطا داره، نسبت به مسئله جهل داره. یعنی جایگاه رو رفته تو هندسه این سوال مطرح کرده، سوال حسابی تو هندسه مطرح کرده، این نسبت به جایگاه خطا کرده، نسبت به مسئله چی؟ نسبت به مسئله در مسئله هندسی نامیدن خطا کرده، اما در مسئله هندسی نامیدن جهله، جهل داره. به این مسئله جاهل است. نمیخوام بگیم به این که این مسئله رو هندسی دانسته، اونم جهله. علی حال خطا در یک علم به کار میره، هم جهل به کار میره هم خطا، اما در علم مخالف جهل به کار نمیره، خطا به کار میره. تو خطای هندسی داری که مطلب حسابی رو تو هندسه مطرح کردی، نمیگیم جهل هندسی داری، میگیم جهل حسابی داری. جهل حسابی داری که این مسئله حسابی رو نمیدونی، ولی خطای هندسی داری، نمیگیم جهل هندسی داری، نمیگیم به مسئله هندسه جاهلی که جهل هندسی داشته باشی، خطای هندسی داری. یعنی تو خطا کردی که این مسئله رو هندسی دونستی.
خطا به جایگاه اطلاق میشه،
مثلا اینطوری
تفکیک کردیم که حالا جاهل است به اینکه این مسئله حسابی است و در هندسی
اینطوری من دارم
مثلا فکر کرده هندسی است.
بله.
یا این که جهل داره به اینکه قوه داره مسئله هم داره هندسی مطرح شده مسئله حسابی.
جهل داره چی؟
جهل داره که مسئله این مسئله حسابی نباید در مسئله هندسی مطرح شده.
هم جهل به مفاد داره، هم جهل به جایگاه داره. حال من دارم میگم خطا رو اطلاق میکنیم بعد جهل به مفاد و جهل به جایگاه، اما جهل رو اطلاق میکنیم بعد جهل به مفاد و جهل به جایگاه اطلاق نمیکنیم. با توضیحاتی که عرض کردم بعد جهل به جایگاه هم اطلاق میکنیم جهل رو، اما با توضیحی که عرض کردم که بگیم تو میگیم تو خطا کردی اینجا مطلب رو مطرح کردی، نمیگیم جاهل بودی مطرح کردی.
ممکنه که بدون جوابشو مثلا
ممکنه من جوابشو بدونه. علی حال خود ابن سینا میگه من بعدن فرق بین جهل و خطا رو میگم. خب بس صبر کن تا بعدن بگه. اینجا من دارم توضیح میدم، اینجا من دارم توضیح میدم که مطلب کاملا مبهم نمونه. الان یه مقدار مبهمه، ابهامش در وقتی که خود ابن سینا تعریف میکنه برطرف میشه. شد جهل ایشون هم میگیره، خودش هم میگیره، این بیانش اینطوره. بله خطا رو من هم گرفتم از اولا تو خارج از خارج نمیتونم خطا همه، خطا در دیر جسد میکنه، جهل در یه جهل. نه من خطا رو هم گرفتم. حالا الان شما پرسیدین گفتم جهل همه اشتباه کردم، ولی در وقت توضیح خطا رو هم گرفتم. میشینم در خطا رو هم میگیره، توضیح هم درست بود. خب بله دیگه همین موجب کلی همه،
موضوع خطا باشه اخص باشه تا از اون جهل. میگیم هر خطایی جهل
است، جهل اهم مثل تو هست، میگیم
هر
جهلی
خطا،
هر
خطایی جهل
است،
اما هر
جهلی
خطا نیست، بعضی
جهل ها
هستش که خطا نیست، جهل اهم میشه.
بله جهل اهم میشه، درست بود. نه موجب کلیه موضوع اخصه، در ساله به جزئیه موضوع همه، بنابراین جهل میشه هم خطا میشه خاص. الاحیان بینشون خصوص مطلق مقابله نیست. و کذالک این جهل هازا، و همچنین اگر جاهل شد به این مسئله، به یکی از این سه مسئله، نمیگیم جهلش جهل هندسی، ولی میگیم خطا هندسی کردی، یعنی نباید توی هندسه مطرح میکردی، هندسه مطرح کردی. و کذالک این جهل هازا کان جهل و غیر هندسی علل اطلاق، علل اطلاق یعنی هم بالفعل هم بالقوه، نمیشه کاری کرد که این جهلش رو برگردونیم مطابق هندسه کنیم. همونطور که مطابق هندسه نیست بالفعل، بعدن هم نمیشه با یه کاری مطابق هندسهش کنیم. و فرق است بین خطا و جهل مطلق علام و نوزه و بعدو فی موزه، فکل خطا این جهلون و لیسه کل جهل این خطا. روشن
مطلق جهل.
بله؟
جهل مطلق
جهل. بله مطلق جهل. فرق است بین خطا و جهل مطلق. جهل مطلق یعنی هم از بسیط و مرکب، یا جهل مطلق یعنی جهل بی قید، یعنی خود جهل به تنهایی، قید مرکب و بسیط بهش نزنید. خب وارد مثال بعدی میشیم. در مثال بعدی توجه کنید، مسئله هندسی نیست، ولی این چنین نیست که کاملا از هندسه بیرون باشد، بلکه میتواند داخل هندسه باشه، یعنی بالقوه هندسی است. میتواند یعنی بالقوه، هندسی نیست یعنی بالفعل هندسی نیست. میتواند هندسی باشه یعنی بالقوه هندسی هست. پس اگه یه تغییری درش ایجاد کنیم، از ایجاب به سلب بیاریمش، اون بالقوه بالفعل شده. این که گفتیم میتواند هندسی باشه، هندسی شد. مثال میزنه، توجه کنید، مثالش رو قبلا خوندیم، با این مثال شما آشنا هستید، خیلی شاید توضیح لازم نداشته باشه، ولی وقتی من مثال میزنم خوبه که رو کاغذ عکسشو بکشید و با توجه به عکس مطلب رو دقت کنید. دو تا خطی که موازی هند بکشید، البته حالا من میگم موازی، ابن سینا نگفته موازی، من برای اینکه روشن‌تر بشه میگم موازی. ابن سینا این موازی بودن رو حکم قرار داده، نه مفروض قرار داده باشه، تو فرض نمیاردش، تو حکم میاردش. حالا من برای اینکه مطلب رو روشن کنم میگم دو خط موازی فرض کنید، دو خط فرض کنید، حالا به صورت موازی یه خطی رو اورید بکشید که هر دو خط رو قطع کنه. یه خط موازی مثل نردبان بکشید، بعد یه خط اورید بکشید که هر دو خط رو قطع کنه. یا مثل پایه نردبان اوریب نکشید، عمود بکشید، هر دو رو خط کنید، ولی اوریب بکشید و از نظر بحثی راحت ترید. اینجا وقتی که شما خط اوریب رو میکشید، 8 تا زاویه درست میشه، 4 تا زاویه از برخورد اون خط قاطع با یکی از اون دو خط، و 4 تا زاویه دیگه از برخورد قاطع با خط دیگر تشکیل میشه. 8 تا زاویه. ما بعضی از این زوایا رو وقتی با هم مقایسه میکنیم بهشون میگیم متبادلان. مثلا فرض کنید یه زاویه بین عکس نمیخوام بکشم چون دوربین نداریم که با دوربین نشون بدیم، من باید محتوا رو بگم، شما عکس بکشید. ببینید وقتی خط قاطع رو کشیدیم، این خط قاطع یه طرف دست راست یه طرف دست چپ داره، در وقتی برخورد میکنه به خط اول، زاویه دست راستش رو حساب کنید. در وقتی برخورد میکنه به خط دوم، زاویه دست چپش رو حساب کنید. اون وقت زاویه دست راستش یکیش حاده است، اون که بالای خط اول حاده است، یکیش منفرج است، اونی که زیر خط اول منفرج است. دقت کنید چی دارم میگم. دو تا خط موازی بکشید، خط قاطع رو از دست راست خودتون به سمت دست چپ ادامه بدید و برعکس نکنید. اینطور که من دارم مثال میزنم باید اینطوری باشه. تو خط موازی بکشید، خط قاطع رو از سمت راستتون به سمت چپ ادامه بدید. بله؟ حالا اینی که من میگم چون میخوام اینو توضیح بدم، شما اینو بکشید، از چپ به راست هم میتونید بکشید، اما اینی که من دارم توضیح میدم از راست به چپ بکشین که توضیح کامل روشن بشه. خب روی خط اول این دوتا خطی که موازیان اسم یکشون میذاریم اول، اسم یکشون میذاریم دوم. روی خط اول یه زاویه حاده طرف راست تشکیل میشه، یه زاویه حاده به چپ کار، به طرف چپش کار ندونیم، به طرف راست کار داریم. روی خط اول یه زاویه حاده طرف راست واقع میشه، زیر خط دوم یه زاویه حاده طرف چپ واقع میشه. این دو تا زاویه رو میگیم متبادله، درسته؟ البته فقط این دو تا متبادل نیستن، این دو تا زاویه بود که من خواستم برای مثال به عنوان مثال متبادلش کنم. متقابلان داریم، متبادلان داریم، اینا من فقط متبادلانش مورد نظر منه. این دو تا زاویه متبادل داریم، هر دوم حادن دارم، هر دوم حادن. اگر دو خط موازی باشند، یعنی مفروض ما این باشد که دو خط موازی است، حکم ما این است که این دو زاویه متبادل مساوی هست. حکم ما این است که این دو زاویه متبادل مساوی هست. اگر در مفروضمون این باشد که دو خط موازی هست، حکم ما اینه که دو زاویه متبادل مساوی هست. حالا اگر در مفروضمون این بود که این دو زاویه متبادل مساوی هست، در مفروضمون این بود که این دو زاویه متبادل مساوی هست، حکم ما این میشه که اون دو خط موازی هست. موازیان یعنی چی؟ یعنی لا یلتقیان، لا یلتقیان سلبی. دو خط موازیان یعنی التقا نداره. خب اینطور اگه کسی بگه اگر دو خط به وسیله قاطعی قطع شدن و دو زاویه متبادلشون مساوی بود، هل یلتقیان؟ آیا این دو خط ملاقات میکنه؟ مسئله هندسی نیست، چون در هندسه گفته میشه لا یلتقیان، در هندسه گفته میشه این دو خط ملاقات نمی کنن چون موازی هست. این سؤال اثباتی میکنه، میگه هل یلتقیان، این مسئله هندسی نیست، ولی با یه تغییر هندسی میشه. اگه میگفت هل لا یلتقیان، یا میگفت لا یلتقیان هل نمی بود، مسئله هندسی بود. ایجابی رو برگردونید به سلبی، هندسی میشه. خود ایجابی هندسی نیست، یعنی تو هندسه شما یلتقیان ندارید، یلتقیان غلطه، لا یلتقیان دارید. توجه کنید، اونو نگفتم اگر دو خط موازی باشد دو زاویه متبادل مساویه، اینم یه قضیه هندسیه، ولی اینو ما به عنوان مثال نیاوردیم، مثال وارونه اینا آوردیم. اگر دو زاویه متبادل مساوی باشند، این دو خط ملاقات نمی کنند چون موازی هستند. مسئله هندسی اینه که لا یلتقیان. این سائل اینطوری سوال میکنه هل یلتقیان، نمیگه لا یلتقیان، میگه هل یلتقیان. مسئله هندسی نیست، چون در مسئله هندسه ما یلتقیان نداریم، ما لا یلتقیان داریم، یلتقیان نداریم. ولی این مسئله که هندسی نیست، بالقوه هندسی است، یعنی میتواند هندسی باشه، به این معنی که یلتقیانشو بردار به جاش سلب بذار بشه لا یلتقیان میشه هندسی. پس به وجه خارج از هندسه است، به وجه داخل هندسه است، به وجه فعلیت خارج از هندسه است، به وجه قوه داخل هندسه است. اینا مثال برای دوم. بعد ابن سینا میره تو بحثی که مثال رو مناسب اولی هم میکند، یعنی یک مثالی میاره که من کل جهتن خارج از هندسه است، هیچ کار نمیشه که برش کردون به هندسه. اونو قبلا مثال زده بود، ولی دو مرتبه تو این مباحثش یه مثال غیر هندسی مطلق میاره تا بعدن بتواند این مثال غیر هندسی من وچی رو که الان ما مطرح کردیم مطرح کنه و توضیح بده. یعنی از اینطور نیست که فقط تو همین مسئله غیر هندسی من وجه بحث کنه، وقتی میخواد وارد مثال غیر هندسی من وجه بشه باز دو مرتبه غیر هندسی مطلق رو بیان میکنه. که فکر نمی کنم امروز بتونیم بخونیمش. حالا امروز فقط همین تیکه رو که از خواهش گفتم بخونم. ولو ان انسانن، از که این لو ان انسان از بر اون لو ان انسان قبله، در اون لو ان انسان قبل میخواست مثال بزنه به مسئلهی که هندسی نیست و نمیشود هم هندسیش کرد. الان میخواد مثال بزنه به مسئلهی که هندسی نیست و میشه هندسیش کرد. ولو ان انسانن سأل علی سبیل تقریر، یعنی میخواد مطلب رو تثبیت کنه یا میخواد از طرف مقابل اقرار بچشه، هر کدوم بگید ابی نداره، اینطور سوال کنه هل خطانه که وقع علیهما خطون. این هل رو بذارید آخر معنا کنید، بگید دو خطی داریم که واقع میشود بر این دو خط خط سومی و در نتیجه اون دو خط رو قطع میکنه، اون خط سوم میشن قاطع. فسیر زاویتین لتین تتوادلان متساویین، این خط واحدی که قطع میکند بگرداند دو زاویهی که متبادلن، دو زاویه متبادل از کردن، بگرداند این دو زاویه رو مساوی، یعنی چنان قطع کند که دو زاویه متبادل مساوی بشوند. هل یلتقیان، هل اینجا بیارید، دو خط چنینی که به توسط یک خط قاطعی قطع می شود هل یلتقیان، آیا ملاقات می کنند؟ یعنی موازی نیستند. اگه ملاقات کنند معنیش اینه که موازی نیستند. تو هندسه موازی نیستند مطرح نیست، تو هندسه موازی بودن این دو خط مطرحه، یعنی لا یلتقیانش مطرحه نه یلتقیانش. پس یلتقیان این مسئله رو از مسئله هندسی خارج میکنه. تا اینجا سوال رو مطرح کرد که اگر سائلی سوال کند، همین مثال رو میاره میگه اگر گمان کننده ای گمان کند، گمانش هم هندسی نیست، همونطور که سوال او هندسی نبود گمانی هم هندسی نیست. این اوزنه تفاوتی با قبل نداره، قبلی سوال کرده بود، این بعدی داره گمان میکنه، ولی مفاد سوال و مفاد گمان یکیه. هر طور اوزن نفی نفسه هی انه هما یلتقیان، یاش اگلا انه انسانن، این اوزنه عطف بر سهل است، لو ان انسانا سأل این را یا ظن این مطلب را، ظن فی نفسه در خودش این گمان داشت بدون اینکه این گمان رو اظهار کنه برای مجیب، او ظن فی نفسه انهما یلتقیان، لم تکن این مسئله و این ظن هندسی، لم تکن هذا المسئله تقریرا هندسیا ولا هذا الظن ظنا هندسیا، این زن و مسئله هندسی نیستن اما من جهت هندسی نیستن، نه مطلقا هندسی نباشن، لذا پشترش میگه وکان و هندسی یعنی من جهت، وکان و هندسی یعنی من جهت، نه جهت دیگه هندسی هن. یعنی بالقوه، جهت دیگه یعنی بالقوه، من جهت هندسی نیستن یعنی بالفعل، من جهت دیگر هندسی هستن یعنی بالقوه، همینطوری نگاهشون کنی هندسی نیستن، یعنی تو هندسه ما چنین مسئله‌ای نداریم، ولی بالقوه هندسی هن. یعنی یه دونه لا بر سر یلتقیان در بیار مسئله میشه مسئله هندسی و ما در هندسه چنین مسئله‌ای داریم. از ذالک لأن غیر هندسی میخواد دلیل بر مطلب بیاره، میخواد بگه غیر هندسی دو قسم است، یا مطلقا غیر هندسی است یا من وچن غیر هندسی است. ببینید داره دلیل میاره برای اونجایی که من وچن غیر هندسی است، در ضمن دلیل دوباره اشاره میکنه به اونجایی که مطلقا من غیر هندسی است، که عرض کردم دو بار اون غیر هندسی مطلق مطرح میشه، یک بار اونجایی که داشت اقسام میشورد، یک بار در اینجایی که میخواد تعلیل بیاره علت بیاره برای غیر هندسی من وچن، بیان میکنه که غیر هندسی دو قسمه، یک وقت من وچنه یک وقت من تمام الوجوهه، وقت من تمام الوجوه دو مرتبه ذکر میکنه میشه تکرار، من وچنه بعدا ذکر میکنه درست میشه. از توجه کنید روش بحث ایشون اینه، اون مقداری که باقی مونده تا اول فصل فقط همین بحثه که باز دوباره یک غیر هندسی مطلق درست کنیم، یک غیر هندسی منوج درست کنیم و نظر ما به اون غیر هندسی منوج، غیر هندسی مطلق اگه درست میکنیم مقدمه است برای رسیدن به غیر هندسی منوج. ان شاء الله مباحث رو در فردا ادامه میدیم.